بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و اهل بیته الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. هدیه پیشگاه مقدس حضرت رحمت للعالمین، حضرت رسول الله الاعظم و وجود نازنین سبط اکبرشون حضرت امام حسن مظلوم و سبط دیگرشون حضرت امام حسین شهید، شهدای عظیم الشأن کربلا و همچنین ابراز ارادت به پیشگاه مقدس حضرت امام مهربانی ها امام علی ابن موسی رضا اجماعا صلواتی مرحمت بفرمایید. ایام ماتم و عزاداری اهل بیت، شب رحلت جانسوز حضرت رسول الله الاعظم و شهادت امام حسن مظلوم، ایام اسارت اهل بیت و ایام پایانی عزاداری حضرت ابوعبدالله الحسین. انشالله که حضرت زهرای اطهر، حضرت صدیقه شهیده به جمع ما، خانواده های ما، فرزندان ما نظر لطفی داشته باشند و دست نوازشی به عقول و قلوب همه ما بکشند. صلوات دیگه ای مرحمت بفرمایید. حضرت رسول الله الاعظم طبق نقل دانشمند معظم شیعه جناب محمد ابن قولبیه قومی در کتاب شریف کامل الزیارات فرمودند: حسین منی و انا من حسین. جناب حضرت رسول الله می‌فرمایند که حسین از من است و من هم از حسینم. خب می‌تونیم یک تفسیر عرفانی از این قضیه داشته باشیم، می‌تونیم یک تفسیر بسیار لطیفی از این قضیه داشته باشیم، اما اگر با نگاه جامعه شناسانه به امت بعد از رسول الهی نگاهی به این حدیث داشته باشیم، و انا من حسین به این معناست که تمام وجود رسول خدا ذات باری تعالی بود، تمام افتخار رسول خدا این بود که بنده خدا بود. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا. رسول الله عبدالله بود. تمام هستی رسول خدا دین الهی بود. این دین الهی بعد از رسول خدا توسط حضرت ابوعبدالله الحسین پاسداری شد، مراقبت شد و از نابودی نجات پیدا کرد. این مسئله بسیار مهمه که ما به حوادث بعد از رحلت رسول خدا با دقت نگاه کنیم. برنامه چی بود؟ دقت بفرمایید. پیامبر طبق تفاسیر هم شیعه هم سنی خواب دیدن. خوابشون هم بسیار عجیب بود. خواب دیدن میمونهایی از منبر مبارکشون بالا پایین میشن. به این آیه، به این مسئله در آیه قرآن در سوره اسراء اشاره شده. در کنار این رؤیا و این خواب، مسئله شجره ملعونه در قرآن مطرح میشه. حالا سوال اینه، این میمون ها کی بودن؟ این شجره ملعونه کی بودن؟ این مسئله بسیار مهمه که ما دقیق بشیم. مفسرین قرآن راجع به این خواب و تفسیر این که این میمون ها کی بودن و این شجره ملعونه در قرآن کدوم شجره و کدوم تیره و قبیله است، نظرات مختلفی دادن. اما هم شیعه هم سنی اشاره کردن که اون میمون هایی که بعد از رسول الهی قدرت رو به دست میگیرن بنی امیه هستن و اون شجره ملعونه بنی امیه است. البته بنده با دقت بیشتری که در این آیات داشتم، نظر دیگه‌ای به ذهنم رسید که خدمتتون میگیم. حالا این مهم نیست، بحث تفسیریه. در قرآن تنها شجره‌ای که لعن شده و اسمش هم اومده بنی اسرائیله. فبما نقضهم میثاقهم لعناهم، تنها شجره‌ای که در قرآن لعن شده، چون در این آیه می‌فرماید و الشجرة الملعونة فی القرآن، قرینه اینه که فی القرآن لعن شده. البته منافاتی نداره، شجره ملعونه‌ای که قرار نفوذ کنه در قدرت جامعه اسلامی و هیئت حاکمه جهان اسلامی، جهان اسلام، برای نابودی اسلام، برنامه ریزش یهود بود، بنی اسرائیل بود، اما مجریش قطعا بنی امیه بود، اما پشت صحنه گردان ها بنی اسرائیل بودن. بنی اسرائیلی که به ما گفتن اومدن در یثرب، در حجاز، از اورشلیم که به پیامبر اسلام بیارن و ایمان بیارن، چند ده سال، بعضن گفتن تا 200 سال قبل از تولد پیامبر، قبائلی از بیت المقدس اومدن در مدینه ساکن شدن. اما سوال، مگر پیامبر در مدینه تشریف داشتن؟ نه، تو مکه. چرا نرفتن مکه؟ چرا وقتی پیامبر اعلام نبوت کردن کسی بهش ایمان نیورد تا حدود 13 سال؟ چرا در اون 10 سالی که پیامبر در مدینه بود، تمام دسیسه ها که خداوند این دسیسه ها رو رو کر، کلما اوقدو نارن للحرب اطفئها الله، خدا او رو خاموش کرد، تمام این دسیسه ها زیر سر این بنی اسرائیل بود، چه بنی قینقاع، چه بنی نذیر، چه بنی قریظه، چه اونهایی که در خیبر بودن، چه اونهایی که در فدک بودن، برای پیامبر دسیسه کردن. حالا این یه مسئله مفصلی است، باید بررسیش کنیم. حالا بحث تفسیری نمیخوایم داشته باشیم. نکته دومی که از آیات قرآن به دست میاد که میتونه به عنوان یک مؤید باشه بر این مسئله که شجره ملعونه در قرآن همین یهودن که صحنه گردان و برنامه ریز برای نفوذ در هیئت حاکمه اسلامی اونها بودن، اینه که تنها قومی که در قرآن تبدیل به میمون شده، یا بهتر بگیم صراحتاً اشاره به میمون شدنشون هست، اصحاب سبته، که خداوند می‌فرماید ما اونها رو تبدیل کردیم به قردتن خاسئین. این میتونه مؤید باشه. حالا مهم نیست چه بگیم برنامه ریز خود بنی امیه باشن، چه بگیم برنامه ریز یهود بود، مجری بنی امیه بود، تصمیم قطعی این بود که اسلام ریشه کن بشه، اسلام از بین بره، اسلام کاملا از ریشه کنده بشه. کیا قرار بودن این مسئله رو اجرا کنن؟ دشمنان درجه یک رسول خدا، بنی امیه‌ای که ابو سفیانش و معاویش تا آخرین لحظه مسلمون نشدن، یعنی تا سال 8 هجری فتح مکه، نه ابو سفیان نه معاویه ابن ابو سفیان مسلمون نشدن. کی باورش میشه که همین معاویه 30 سال بعد، 32 سال بعد بشه جانشین رسول خدا؟ کی باورش میشه که بنی امیه بر شاهرگهای اقتصادی و مدیریتی جامعه اسلامی مسلط بشن؟ کی باورش میشد؟ اما برنامه جدی بود. اومده بودن اساس دین رو بزنن، اومده بودن توحید رو و نبوت و نام مقدس رسول خدا حضرت محمد مصطفی رو از جامعه اسلامی ریشه‌کن کنن. برنامه‌شون نفوذ بود، نفوذ در هیئت حاکمه اسلامی. بعد از درون آرام آرام با تغییر امیال و گرایش ها و بینش ها و با تصمیم سازی جامعه رو به سمت انحطاط و نابودی و قبول کردن ریشه کن کردن اسلام بکشونن. برنامه این بود. این که میگم برنامه این بود، سند دارم در بین خود اهل سنت. جناب خلیفه دوم، دقت بفرمایید، شورای خلافت تشکیل داد که بعد از او یک نفر به خلافت برسه. اما اگر دقیق بشید، این شورا شورای رقیب تراشی برای امیرالمؤمنین بود. شورا معمولا باید فرد باشه، زوج 6 نفرن. شورایی که تعیین شد شورای رقابت علیه امیرالمؤمنین بود، نه شورای خلافت، چون نتیجه از قبل مشخص بود. سند کجاست؟ سعید ابن عاص اموی میره پیش خلیفه دوم، به خلیفه دوم میگه این صله‌ای که به ما دادی برای ما مناسب نیست، صله جدیدی بده. خلیفه دوم این عبارتش در کتاب الطبقات از ابن سعد، جلد 5 صفحه 23، خلیفه دوم به سعید ابن عاص اموی میگه حسبک، کفایتت میکنه، وقت به اندک، این مسئله رو به عنوان یک ذخیره نگه دار. انسل یلی الامر بعدی من یصل رحمک و یقضی حاجتک. یعنی چی؟ یعنی سعید ابن عاص، این مسئله رو نگه دار، صبر کن، به زودی بعد از من کسی امر رو مدیریت میکنه و قدرت رو به دست میگیره که با تو رحمه و با تو صله رحم خواهد کرد، یعنی به تو خواهد داد. و یقضی حاجتک، نیازت رو برطرف میکنه. اتفاقا تمام برنامه این بود که بنی امیه آرام آرام به عنوان دشمنان درجه یک رسول خدا و دین خدا بیان و اساس دین رو از درون متلاشی کنن و ریشه اسلام رو بکنن. برنامه ریزی همین بود. خلیفه دوم در اینجا طبق نقل جناب ابن سعد، برنامه این بود، شورای خلافت شورای رقابت بود، برای امیرالمؤمنین رقیب تراشیدن. امیرالمؤمنین بعدها که با رجوع مردم به مدیریت جامعه برگشت، کیا براش دسیسه کردن؟ طلحة ابن عبیدالله، زبیر ابن عوام، اینها چون خودشون رو در شورای خلافت میدیدن رقیب علی علیه السلام میدونستن خودشون رو، و خودشون رو مستحق مدیریت جامعه میدونستن، لذا در مقابل امیرالمؤمنین سفارایی کردن. برنامه همین بود، کیو به قدرت برسونن؟ یکی از اشراف بنی امیه. کی؟ جناب عثمان ابن عفان ابن ابوالعاص ابن امیه، از بنی امیه بود. همین که جناب عثمان به مدیریت جامعه رسید، تمام مدیریت‌های کلان جامعه اسلامی رو، یعنی شام، مصر، یمن، عراق، تحویل بنی امیه داد. تمام شاهرگ‌های اقتصادی جامعه اسلامی رو به اینها داد. انقدر دست و دلبازی از بیت المال برای بنی امیه کرد که زید ابن ارقم خزرجی انصاری که خزانه دارش بود، انقدر آشور شد که زید ابن ارقمی که حاضر نشد در جریان سقیفه به نفع امیرالمؤمنین شهادت بده، امیرالمؤمنین از او خواست جریان قدیر خم رو بگه، زید ابن ارقم نگفت. این زید ابن ارقمی که با امیرالمؤمنین نبود و خزانه دار خلیفه سومه، انقدر دست و دلبازی های جناب خلیفه سوم برای او سنگین بود که خزانه داری حکومت رو تحویل داد. خلیفه سوم به او 300,000 درهم رشوه داد که سکوت کنه. زید ابن ارقم قبول نکرد. عزیزان، مستمری یک مسلمان 200 درهم بود، یه جا 300,000 درهم به او داد، قبول نکرد و رفت. جناب عثمان تمام امور رو به دست بنی امیه داد. وقتی که جناب عثمان به قدرت رسید، ابو سفیان ابن حرب ابن امیه بنی امیه رو جمع کرد، به بنی امیه گفت تلقفوها تلقف الکره، فوالذی یحلف بهی ابو سفیان ما من عذاب ولا حساب ولا جنت ولا نار ولا بعث ولا قیامت. ای بنی امیه، حالا که قدرت به دست شما رسید، مثل یک گوی به هم دیگه پاس بدید. قسم به اون کسی که ابو سفیان به او قسم میخوره، نگفت قسم به خدا، قسم به اون کسی که ابو سفیان به او قسم میخوره، نه حسابی هست، نه کتابی هست، نه بهشتی هست، نه جهنمی هست، هیچی نیست، نه رستاخیزی هست، نه قیامتی هست. همین ابو سفیان میره احد، سر مزار مطهر جناب حمزه سید الشهدا، با پا به قبر مبارک حمزه میکوبه، به حمزه سید الشهدا میگه اون چیزی که ما به خاطرش درگیر بودیم الان دست بچه هامونه، و لگد میزد به قبر مبارک جناب سید الشهدا حمزه. بنی امیه ایمان نیوردن. به تعبیر امیرالمؤمنین ما اسلمو ولکن استسلمو، اینا مسلمون نشدن، اینها تسلیم شدن، اینها مترصد فرصت بودن. جامعه اسلامی برای اینکه اسلام رو ریشه کن کنه باید آماده بشه. خلفا ممهدین بودن، زمین سازها بودن، تا به خلیفه سوم رسید. خلیفه سوم بنی امیه رو قدرت داد. بعد هم معاویه اومد پادشاهی کرد. معاویه اومد واقعا پادشاهی کرد. آیا معاویه مسلمون شده بود؟ دقت بکنید. یکی از نزدیکان معاویه شخصی است به نام مغیره ابن شعبه، همه اسمش رو شاید شنیده باشید. یکی از نزدیکان معاویه است، انسان پلیدی است، خیلی شیعیان رو اذیت و کشت، هم اذیت کرد هم کشت، مغیره ابن شعبه. این داستان رو پسرش مطرف ابن مغیره ابن شعبه داره تعریف میکنه. مطرف میگه یه شب پدرم از پیش معاویه اومده بود، بهش گفتم مالی اراک مغتم ما، پدر خیلی غمگین میبینمت. قال یا بنی جئت من عند اخبث الناس، پسر از نزد کسی میام که پلیدترین و خبیثترین انسانه. گفتم کی؟ گفت معاویه. گفتم بابا همیشه از زیرکی و خوبی معاویه میگفتی، از سیاست و مدیریت معاویه میگفتی، حالا چیه بهش میگی خبیث؟ میگه پیشش بودم، بهش گفتم معاویه تمام گردن کشا رو گردنشون رو خورد کردی، این آخر عمری بیا با مردم خوب باش، بیا با بنی هاشم بهتر باش. به من یه حرف زشتی زد که من سر منبر نمیتونم بگم. بعد گفت خلیفه اول اومد رفت، کو اسمش؟ خلیفه دوم اومد حکومت کرد رفت، کو اسمش؟ فامیل ما عثمان اومد رفت، کو اسمش؟ در حالی که فلانی اسم پیامبر رو با لفظ زشتی اوورد، لیصاح بهی فی کل یوم خمس مرات اشهد ان محمد رسول الله، روزانه 5 بار شهادت به رسالت فلانی میدن، لا الا دفنن دفنا، آروم نمیگیرم تا این اسمو دفنش کنم، دفنش کنم. معاویه اومده بود اساس دین رو بزنه، اما جامعه باید قبول کنه. عزیزان تغییرات اجتماعی باید زمینه سازی بشه. خلفا زمینه رو ایجاد کردن بنی امیه به قدرت برسن، بنی امیه آرام آرام اون روی کفرآمیز خودشون رو دارن رو میکنن. همه چیز آماده بود تا اینکه این مقدمات رو چیدیم تا بفهمیم انا من حسین یعنی چی. یزید اومده بود دیگه شمشیر رو از رو بکشه، اومده بود اساس دین رو از بیخ و ریشه قطع بکنه و این رو هیچ کس نفهمید و این مسئله رو هیچ کس بهش توجه نکرد. چرا میگم هیچ کس؟ الان نقل میکنم خدمتون، هیچ کس این مسئله رو نفهمید که یزید دیگه مأمور نهایی ریشه کن کردن اسلامه. اتفاقا وقتی که حضرت زینب و حضرت زین العابدین و سر مبارک بریده ابا عبدالله الحسین رو در مجلس خودش در شام دید، اون نیت پلید خودش رو آشکار کرد که حضرت زینب به او تندی کرد که فرمود یا یزید انی لاستصبر قدرک و استعظم تقریعک، بسیار کوچکی اما جنایت بسیار بزرگه. شعرش رو شنیدید، لعبت هاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل، لست من خند فئن لم انتقم من بنی احمد ما کان فعل، یعنی من پسر مادرم نیستم اگر از فرزندان پیامبر انتقام پیامبر رو نگیرم. اومده بود انتقام رو بگیره، اما هیچ کس این رو نمیدونست. عبدالله ابن حنزله قسیل الملائکه در مدینه، عبدالله ابن جعفر طیار در مدینه و مکه این مسئله رو نمیدونستن، برای همین با امام همراه نشدن. عبدالله ابن حنزله بعد از این که خون ابو عبدالله الحسین که خون خداست ریخته شد، قیام حره واقم رو مدیریت کرد و تمام بنی امیه رو از مدینه 2 سال یا 3 سال بعد از شهادت امام حسین بیرون کرد. تا قبلش نمیدونست، بعد فهمید، فهمید موضوع خیلی جدیه. خود عبدالله ابن حنزله قسیل الملائکه که فرزند شهید بود، عالم بود، از بزرگان انصار بود، بزرگ قبیله بود، رفت دمشق. یزید هم که تربیت شده بود برای ریشه کن کردن، اصلا اهل ریا نبود، صاف خودش رو نشون داد، شرابخاری و قماربازی و همه کارهاشو کرد. عبدالله ابن حنزله برگشت مدینه، گفت حسین راست میگفت، این بیدینه، این اومده دین رو نابود کنه. قیام کرد، کشته شد. مسلم ابن عقبه مری اومد، عبدالله ابن حنزله با 10 پسر با 100 تا از یارانش رو در همون حره واقم سر برید، جنایاتی کردن بماند. اما عبدالله ابن حنزله کی باور کرد؟ بعد از اینکه خون ابا عبدالله الحسین ریخته شده بود. عبدالله ابن جعفر از عمرو ابن سعید ابن عاص والی جدید مدینه و مکه حجاز اما نامه گرفت برای ابا عبدالله الحسین، داد دست فرزندان شهیدش که تو کربلا شهید میشن، رفت پیش حضرت ابا عبدالله، گفت این امان نامه، بیا برگرد مدینه، قیام نکن. حضرت ابا عبدالله الحسین فرمود خیر الامان امان الله، بهترین امان نامه امان نامه الهی است، من مأموریتی دارم باید انجام بدم. گفت مأموریت چیه؟ پاسخ نداد. محمد حنفیه 400 و چند کیلومتر خودش رو از مدینه به مکه رسون. شبی که ابا عبدالله الحسین میخواست از مکه خارج بشه، یعنی شب 8 ذی الحجه یوم الترویه، اومد گفت آقا جان به سمت یمن برید، به سمت کوفه نرید، یمنی ها با ما مهربانن، یمنی ها دارای دژهای کوهستانی هستن، اونجا برید پناه بگیرید. حضرت فرمود فکر میکنم. صبحگاهان حرکت کرد به سمت ذات و عرق، مسیر کوفه. محمد حنفیه برادر کوچک امام خودش رو به امام بیرون مکه رسون، افسار مرکب امام رو گرفت، به امام گفت آقا جان تو که گفتی فکر میکنم. حضرت فرمود بلا ولکن بعد ما فارقتک، ببینید دیگه باید چشمه از ملکوت باز کنه برای محمد حنفیه که اساس دین در خطره، اینها اومدن دین رو بزنن، باید ریشه اونها رو کند و الا ریشه اسلام رو میکنن. فرمود بلا ولکن بعد ما فارقتک اتانی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، رسول خدا آمد، نفرمود تو خواب دیدم، آمد. ابا عبدالله الحسین قیام حماسی عرفانیش مأموریت الهی بود، مأمور رساندن پیام الهی به ابا عبدالله الحسین شخص رسول خدا بود. انا من حسین، گفت به من فرمود یا حسین اخرج فإن الله شاء ان يراك قتيلا، حسین جان خارج شو قیام کن. که اراده تشریعی الهی و مشیت تشریعی الهی این است که تو در این مسیر به شهادت برسی. محمد حنفیه گفت انا لله و انا الیه راجعون. گفت لطفاً اهل و عیالت رو نبر، زینب و ام کلثوم رو نبر، بچه ها رو نبر. ابا عبدالله فرمود، رسول خدا فرمود و ان یراهن سبایا، ان الله شاء ان یراهن سبایا. مأموریت قیام ابا عبدالله الحسین دو فصل داره: یک، قیام تا شهادت. دو، باید این قیام رسانه‌ای بشه. کی این قیام رو رسانه‌ای میکنه؟ حضرت زینب و حضرت زین العابدین. قیام ابا عبدالله الحسین دو فصل داشت: یک، از 27 رجب شروع شد، زمانی که ولید ابن عتبه ابن ابی سفیان فرمان یزید رو به امام ابلاغ کرد و امام فرمود مثلی لا یبایع مثله، تا روز عاشورا که برای این حفظ دین از خون خودش مایه گذاشت، بذل مهجته فیک، و با خون خودش امضا کرد و با خون یارانش الذین بذلوا مهجهم دون الحسین، اونها هم با خون دلشون امضا کردند. و فصل دوم قیام آقا ابا عبدالله الحسین، رسانه‌ای شدن این پیام مبارزه با کسایی که میخوان ریشه اسلام رو بکنن، که از روز عاشورا شروع شد تا روز قیامت هم ادامه پیدا میکنه و این اربعین های اخیر تجلی اون اربعین حضرت زینب کبراست که کربلا در کربلا میمان اگر زینب نبود. باید رسانه‌ای بشه، یعنی مأموریت قیام الهی است، از سوی رسول خدا ابلاغ شده، دو فصلم داره: یک، مشیت الهی، مشیت تشریعی الهی، جان فشانی در راه دفاع و صیانت از دین. دو، مشیت الهی به این تعلق گرفته که جامعه اسلامی تکون بخوره با دیدن مظلومیت اسارت اهل بیت. اهل بیت رو میشناختن اما دیگه استدلال ها رو نمیفهمیدن. مردم مکه، علمای مکه، ابا عبدالله الحسین اونها رو جمع کرد، فرمود مشکلتون چیه؟ اسلام به شما عزت داد، حالا که این عزت رو به شما داده دارن اسلام رو ذلیل میکنن، دین رو در جامعه دارن از بین میبرن، چرا فریاد نمیکشید؟ بعد فرمود خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على جید الفتات. از مرگ میترسید؟ مرگ مثل این شیاری که روی سینه توسط زنجیر گردن بند ایجاد میشه، مثل اون شیار به شما چسبیده. مخط یعنی اون شیار. مرگ از شما جدا نمیشه. خب این مردمی که از مرگ میترسن باید خون ببینن، باید ببینن خود ابا عبدالله از مرگ نمیترسه، باید ببینن وقتی میفرماید انی لا ار الموت الا سعاده والحیات مع الظالمین الا برما، باید با خون خودش این عزت رو امضا بکنه. و هیچ چیزی مثل قیام ابا عبدالله الحسین، بنیان برنامه ریزی شده بنی اسرائیل و اجرای توسط بنی امیه رو ریشه کن نکرد. بعد از قیام ابا عبدالله الحسین و اسارت اهل بیت، ریشه بنی امیه آرام آرام رو به زوال و رو به نابودی کشیده شد. دو سه روز بعد از عاشورا، بعد از خطبه حضرت زینب سلام الله علیها، بعد از گفتگوی حضرت زین العابدین با مردم و با ابن زیاد ملعون، میدونید چه اتفاقی تو کوفه افتاد؟ ولوله‌ای شد. یزید رفت مسجد کوفه، ببخشید، ابن زیاد رفت مسجد کوفه، شروع کرد به سخن گفتن، همین که شروع کرد به توهین به ابا عبدالله الحسین، دو جمله بیشتر نگفته بود. عبدالله ابن عفیف ازدی غامدی بلند شد و میدونید چی گفت؟ دقت بکنید چی فرمود. این پیرمرد بزرگوار رو کرد گفت یبن مرجانه الکذاب ابن الکذاب انت و ابوک و من استعملک و ابوه. تو به حسین میگی کذاب؟ کذاب خودتی، پدرت زیاده و اون کسی که تو رو به امارت ما فرستاد یعنی یزید و ابوه یعنی معاویه. یا عدو الله اتقتلون ابناء النبیین و تتکلمون به هذا الکلام على منابر المؤمنین. بعد گفت اتقتل الذریت الطاهرت التي قد اذهب الله عنها الرجس في کتابه و تزعم انك على دین الاسلام. فکر میکنی مسلمونی ذریه طاهره رسول خدا رو؟ بعد فریاد کشید یا مبرور، اسم رمز قبیله ازد بود. ابن زیاد، عمر ابن حجاج زبیدی مزهجی، قیس ابن اشعث کندی و شبس ربعی و عمر ابن حریث شرطه کوفه رو، این چهار قبیله رو فرستاد تا تونستن عبدالله ابن عفیف رو اسیر کنن. بعد عبدالله ابن عفیف پیرمرد جانبازی بود، چشم چپش رو در جمل در راه امیرالمؤمنین داده بود، چشم راستش رو در صفین داده بود. ابن زیاد گفت میکشمت. گفت الحمدلله رب العالمین. من باورم نمیشد، دیگه امید نداشتم به شهادت فکر کنم. خدا رو شکر که دارم به شهادت میرسم در راه حسین. سرش رو جدا کردن. دو سه روز بعد از حادثه عظیم و قیام عاشورا بود. میدونید اوضاع چقدر علیه بنی امیه بد شد؟ چند نمونه سریع برای شما بگم. نمونه اول، خود مادر ابن زیاد. مادر ابن زیاد اسمش چیه؟ مرجانه. یک زن کاملا بدکاره، همه شنیدید. مرجانه وقتی عبیدالله ابن زیاد رفت به دیدار مادر بدکارش مرجانه، مرجانه به عبیدالله گفت وای حک یا خبیث قتلت ابن رسول الله، لا والله لا تر الجنت ابدا. این مادره وای بر تو ای پلید، فرزند رسول خدا رو کشتی، قسم به خدا که هیچ وقت بهش را نخواهی دید. عبیدالله بعد از این جریانات ترسید، عمر سعد رو صدا کرد. به عمر سعد گفت عمر سعد اون نامه‌ای که قتل حسین رو توش نوشته بودم بهم بده. عمر سعد گفت گمش کردم. گفت باید پیداش بکنی. گفت رهاش کن، اینو نگه داشتم برای پیرزنهای مدینه که بگم کار من نبود، تو دستور دادی. ببینید عمر سعد داره فرار میکنه از کشتن ابا عبدالله الحسین. خود ابن زیاد فهمید اشتباه کرده. تو همین مجلس عثمان ابن زیاد برادر عبیدالله ابن زیاد بود. گفت، این عبارتش رو خدمتتون بگم، گفت لوددت انه ليس من بني زياد رجل الا وانفه خزامه الى يوم القيامه وان حسينا لم يقتل. دوست داشتم از فرزندان زیاد تا روز قیامت همه با ذلت و نکبت برده باشن اما حسین کشته نشه. ابن زیادم هیچی نگفت، نگفت حرف زیادی نزد، نه قبول کرد. چند صباح بعد از کربلا عبدالله ابن زبیر در مکه اعلام حکومت خودمختار کرد، اعلام خلافت کرد. یزید نامه نوشت به ابن زیاد، برو قائله مکه رو جمع کن. جواب ابن زیاد رو ببینید، اینها تو تاریخ ثبت شده. گفت والله لا اجمعهما للفاسق ابدا، اقتل ابن بنت رسول الله و اغزو البيت الحرام. میدونید یعنی چی؟ یعنی قسم به خدا من دو ذلت و نکبت و ننگ رو جمع نمی کنم برای این رجل فاسق یعنی یزید. هم پسر رسول خدا رو بکشم، هم برم با خونه خدا در بیفتم، دیگه تن به این ذلت و نکبت نمیدم. حالا دقت کنید، دقت بفرمایید، بریم شام چون فرصت کمه. این که میخوام این نکته رو بگم که اسلام زنده موند، اسلام زنده موند. بریم شام. همین که سر بریده آقا ابا عبدالله الحسین وارد شام میشه و اهل بیت عصمت و طهارت با حالت اسیر وارد شام میشه، یکی از بزرگان تابعین اهل سنت به نام خالد ابن معدان الطائی که جزء روات اهل سنت هست، تابعین هست، آقا فرار میکنه، یک ماه ناپدید میشه، بعد یک ماه پیداش میکنن، بهش میگن چی شده؟ چرا گوشه نشین شدی؟ میگه مگر نمیبینی چه بلایی سر ما اومده؟ پسر رسول خدا رو کشتیم. بعد این جمله رو گفت: جا او به رأس کیبن بنت محمدن قتلو جهارن آمدین رسولن. سر مقدس تو رو اووردن ای فرزند دختر رسول خدا. با این کارشون عمدن سر رسول خدا رو علنن کشتن. قتلو که عطشانن ولما یرقبو فی قتل که تأویل و تنزیلا. تو رو در حالی که تشنه لب بودی به شهادت رسوندن و قرآن رو نه تنزیلش نه تأویلش رو در باره تو مراعات نکردن. این خیلی قشنگه. و یکبرون به ان قتلت و انما قتلو بک تکبیر و تحلیلا. وقتی که تو را کشتن تکبیر گفتن، الله اکبر گفتن، اما نمی دانستن که با کشتن تو تکبیر و تحلیل کشته شد. من به جناب ابن معدان طائی میگم ابن معدان نگران نباش، اتفاقا ابا عبدالله الحسین شهید شد تا تکبیر و تحلیل یعنی الله اکبر و لا اله الا الله زنده بمونه، و زنده موند. من دیگه نمیرسم. آقا خون ابا عبدالله الحسین و اسارت اهل بیت وجدانهای خفته بلکه مرده رو بیدار کرد. همین زید ابن ارقم تو کوفه بود، وقتی که دید ابن زیاد با چوب داره به لب و دندان زیبای امام ضربه میزنه، میدونید چی گفت؟ گفت نزن، خودم دیدم که رسول خدا به این لبهای مقدس بوسه میزد. ابن زیاد بیرونش کرد، وقتی رفت بیرون به مردم گفت بردهی را بر شما مسلط کرد و شما به جای پسر فاطمه پسر مرجانه رو قبول کردید، بدانید شما رو به بردگی خواهد کشید. زید ابن ارقم زبون باز کرد و عجیبتر از همه اینها خود یزید بود. یزید چند بار گفت قبح الله ابن مرجانه، لعن الله ابن سمیه، خدا لعنت کنه این ابن مرجانه. و ابن سمیه مادر بزرگش بود، اونم زن بدکاره ای بود. عجله ابن زیاد، عجله کرد. این عبارت یزید رو یادداشت کردم. نه اینکه یزید پشیمون بود، یزید اظهار پشیمانی دروغین کرد، او که دستور داده بود. اما فضا با خون ابا عبدالله الحسین و روشنگری های رسانه‌ای حضرت زینب و حضرت زین العابدین چنان علیه بنی امیه زیاد شد و جو علیه اونها سنگین شد که خود یزید مجبور شد که با اهل بیت مهربون بشه. گفت کنت ارضا من طاعت اهل العراق بدون قتل الحسین، فرحم الله ابا عبدالله، عجل عليه ابن سمیه، اما والله لو كنت صاحبه ثم لم اقدر على دفع القتل عنه الا بنقص بعض عمري لاحببت ان ادفعه عنه. اگر من کربلا بودم و نجات حسین بجز کم شدن عمر من راهی نداشت، من قتل رو از حسین دور می کردم و از عمر خودم به حسین می دادم. اینها دروغه، اما مجبور شد این دروغا رو بگه. و امر نساء آل ابی سفیان فاقمنا المعتم علی الحسین ثلاثه ایام. دستور داد به زنان آل امیه و آل ابی سفیان سه شبانه روز برای حسین ابن علی عزاداری و ماتم برقرار کردن. بعد از یزید، چهار سال بعد از کربلا، به درک واصل میشه. تو منطقه حوارین، یک منطقه خوش آب و هوا بود، رفته بود شکار، به درک واصل میشه. پسرش معاویه ابن یزید ابن معاویه به قدرت میرسه، میگه پدر بزرگم معاویه اشتباه کرد، نباید با علی در میافتاد. پدرم هم اشتباه کرد، نباید حسین رو میکش. و من نمیخوام حکومت کنم. چه روز حکومت کرد؟ حکومت رو تحویل داد. به کی؟ به مروان ابن حکم ابن ابوالعاص ابن امیه، یکی دیگه از شاخه های امیه. اما دیگه نمیتونستن کاری کنن. چنان فضا علیه آل امیه بود، یک سال و دو سه ماه مروان بود، بعد پسرش عبدالملک مروان. عبدالملک مروان بسیار خونریز بود. یه والی بر حجاز مسلط کرد به نام حجاج ابن یوسف ثقفی. میدونید تو نامه انتصابش چی نوشت؟ میخوام بگم که خون ابا عبدالله و روشنگری های حضرت زینب و حضرت زین العابدین ببینید چه کرد. نامه نوش عبدالملک مروان بعد از اینکه حجاج ابن یوسف رو به ولایت حجاز فرستاد، حجاج هم رفت خونه خدا رو با خاک یکسان کرد، عبدالله ابن زبیر و یارانش رو کنار کعبه سر برید، به هیچ کی رحم نکرد. بعد نامه این بود: جنبنی دماء بنی آل طالب فإنی رأیت آل حرب لما قتلوهم لم یناظرو. یعنی چی؟ یعنی عبدالملک نامه نوشت به حجاج: ای حجاج، من رو از خون فرزندان ابو طالب دور کن، دستت به خون اونها آغشته نشه، که من با چشمای خودم دیدم که آل حرب، یعنی آل ابی سفیان، وقتی اونها رو کشتن بهشون فرصت داده نشد، نابود شدن و مورد لعن و نفرین دیگران قرار گرفتن. و جمله پایانی و عرض ادب: وقتی امام زین العابدین وارد مدینه شدن بعد از اینکه از شام برگشتن، خطبه ایراد فرمودن، از مظلومیت آقا ابا عبدالله الحسین گفتن. ابراهیم ابن طلحه ابن عبیدالله اومد جلو، با حالت طعنه به امام زین العابدین گفت: یا ابن رسول الله، من الغالب. کی پیروز شد؟ شما قیام کردید علیه یزیدیان، قیام کردید، من الغالب. کی پیروز شد؟ حضرت زین العابدین پاسخ داد: فاذا دخل وقت الصلاه فاذن واقم تعرف الغالبه. یعنی چی؟ یعنی بذار وقت نماز بشه، اذان بگو، اقامه بگو، بعد میفهمی کی پیروز شده. یعنی ما قیام کردیم که اشهد ان لا اله الا الله بمونه، ما قیام کردیم که اشهد ان محمدا رسول الله بمونه، یعنی انا من حسین. بعد میفهمی کی پیروز شد. و انصافا خون ابا عبدالله الحسین دودمان بنی امیه رو به باد داد. بنی عباس با شعار یا لثارات الحسین تمام اشراف بنی امیه رو کشتن. ابوالعباس صفاح گفت از جسد اشراف بنی امیه برای من یک تپه بسازید، روی این تپه تختی بذارید، روی این تخت سفره‌ای بذارید، روی این سفره غذایی بذارید، میخوام برم غذا بخورم. راوی میگه ابوالعباس صفاح روی این تل از اجساد اشراف بنی امیه غذا میخورد، اشراف هنوز داشتن دست و پا میزدن. ریشه بنی امیه با یا لثارات الحسین نابود شد و اسلام ماند و تا روز قیامت همه وامدار ابا عبدالله الحسینیم. و این است معنای و انا من حسین و انا من حسین. حضرت رسول الله الاعظم به تعبیر جناب شیخ مفید رحمت الله علی، مات مسموما، به مرگ طبیعی نرفت، شهید شد، مسمومش کردن، بیماری غلبه پیدا کرده بود، سم غلبه پیدا کرده بود. پیامبر آخرین لحظات رو میگذرون. کیا کنارش بودن؟ حضرت امیرالمؤمنین، حضرت فاطمه زهرا، حضرت امام حسن و امام حسین. میدونید کسی که در حال احتضاره نباید چیز سنگینی روی سینش باشه، اما رسول خدا فرمود این حسنین بیان در آغوش من. امام حسن و امام حسین رو در آغوش گرفت. اینها مایه آرامش منن. آرام آرام جان داد. اما یا رسول الله، کجا بودی وقتی حضرت زینب اومد دنبال بدن پاره پاره و چاک چاک ابا عبدالله الحسین؟ گلی گم کرده ام می جویم او را، به هر گل میرسم میبویم او را. معمولا یک بدن رو یا از سر تشخیص میدن یا از لباس. السلام علی البدن الصلیب، سلام بر اون بدنی که غارت شد، سر هم نبود. السلام علی الرأس المرفوع، سری که بر نیزه ها مرفوع شد. اما حضرت زینب با اون شم ولایی و اون محبت عاشقانش به ابا عبدالله، به بدن پاره پاره ابا عبدالله الحسین رسید، رو کرد به رسول خدا: صلی علیک ملیک السما، هذا حسین مرمل بالدماء، مقطع الاعضاء، مخلوع الامامت و الردا. این کشته فتاده به هامون حسین توست، این سید دست و پا زده در خون حسین توست. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایام قلب ینقلبون. خدایا گناهان همه ما رو ببخش و بیامرز، همه ما رو جزء سربازان ویژه حضرت بقیت الله الاعظم قرار بده. مقام معظم رهبری تا ظهور بقیت الله الاعظم عمر با عزت با برکت عطا بفرما. دشمنی دشمنان، فتنه فتنگران، بالاخص صهیونیست و وهابی های داعشی رو به خودشون برگردان. ما رو جز مستغفرین بالاسحار قرار بده، ما رو شرمنده خون شهدا قرار مده. جهت شادی ارواح طیبه شهدا، شهدای جمع، اموات جمع، رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات علی محمد و آل محمد.